بسم الله الرحمن الرحیم. من یه معرفی داشته باشم و آیه سهیل کریمی و بچه های گل روزگار جوری مستندساز که حداقل یکی از کاراشون اینه که بعد از 20 سال یعنی وقتی که رضا برجی و شهید آوینی رفتن پاراچنار و محاصره از اون وقت دیگه هیچ کی نتونست محاصره رو بشکنه، از 20 سال دومین ایرانی بودن که رفتن پاراچنار با محاصره. حالا خودشون احتمالا تعریف کنن که چه سختی هایی یا چه خبرایی هست اونجا. و یه سفری داشتن ترکیه هم اون سفر رفتن. حالا من یه صحبتی باشون داشتم، این نکته شما قبلا بگم که معتقدن که معجزه تو این دو سه سال رخ داده سر بیداری اسلامی تو کشورهای مختلف. حالا دیگه میگن همه چی رو میدم دست خودشون که هر چیزی سلام میدونن. بسم الله خیلی رحمه
باید نمید بکنم که برای اعیاد زرتشتیان در حال قصه منطقه پاراچنار برای ما یه موضوعی نسبتاً حیاتی بوده که البته خودمون حیاتی نمیدونیم، یه جوری گلومون رو گرفتن فشار میدن ولی خودمون اهمیت قائل نیستیم. اینکه یک مش شیعه از نواشریه به تمام معنا معتقد شدیدن مهم به اهل بیت توی منطقه هستن که نه تنها از طرف خود دولت پاکستان تحت فشارن، بلکه خب از طرف دیگه هم طالبان و ناصبی ها و وهابیون هم یکی این من دارن آزار اذیت میکنن و هر روز هم قلقم هست و هر روز خوشدار هست. یک منطقه فرسی در حدود استان قوم شما فرض بکنید 1 میلیون نفر جمعیت داره، از این 1 میلیون نفر 600,000 نفر شیعه هستن، شدیدن هم شیعیان معتقدی هستن. این شما همین رسومات و همین آداب و همین برداشتایی که از بحث اهل بیت و بحث تشیع میشه، شما چند رده بالاترش رو تو منطقه پاراچنار با توجه به اینکه اصلا با دنیای بیرون کاملا ارتباطشون، البته کامل که میگم از لحاظ یه مقدار که گفتش که حالا بحث غیر اینترنتش باشه، اینترنتی هم که اونجا وجود داره یه چیز خیلی وحشتناک، یعنی چیزی یاد بشه 25K 30K اینجوری بابا از اینترنت استفاده بکنه. یه سری شبکه‌های ماهواره‌ای خودشون، شبکه البته کابلی به قول خودشون، شبکه‌های کیبل زدن اونجا و حالا فیلم‌هایی رو از ایران گیر می‌گیرن، فیلم‌های خبری حتی فیلم‌های مستند ماهواره رو می‌ذارن خودشون ترجمه می‌کنن، همون رو برای کسانی که عضو اون شبکه‌های کابلی هستن پخش می‌کنن. ولی اینکه اونجا چه اتفاقی می‌افته برای خود ما هم خب جای سوال بود که با توجه به اینکه بعضن توی این چند سال گذشته یه سری اخبار به ما می‌رسید که چطوری اونجا کشتار هست، چطوری اونجا مردم دارن تو شرایط زندگی میکنه، ولی اینجا هیچ خبری نیست، یعنی اتفاقی نمیفته که عکس اولی هم نشون نمیده. ما مثلا تو فلان گوشه کشورمون یا فلان نقطه‌ای از دنیا کوچکترین اتفاقی برای یک سری حالا آدم‌های مظلومی که بیفته یک جوری واسطه میدیم، یعنی اینکه اونجا این همه کش و کشتار هست هیچ، یعنی داخل ما هیچ واسطه‌ای نمیدیم با توجه به اینکه یک سری هم در حال ما ارگان ها و نهادهایی داریم که یک جورهایی متولی این قضایا هستن، یعنی شما لبنان رو با حال خودش میل بکنی و حتی همین حالایی که خودشون هم به عبارتی میشه گفتش که چند سر و گردن تو جنگ‌های چریکی بالا هستن نسبت مردم دنیا، باز هم وقتی جمهوری اسلامی ولشون بکنه یه مقدار فشل میشه واسه بعد هم میپاشه. خب این هم به خاطر حالا اون نهادهایی هستن که اونجا دارن فعالیت میکنن، چه از بعض امکاناتی که بهشون میدن، چه بحث آموزش، بحث این که به هر حال همونجا چیزهایی رو بخوام بسازن، تصدیحاتی که میسازن. ولی این ورقه مثلا ما میدیدیم که مثلا پاراچنار یک دوربین خوشخوادی هم ندارن، یعنی التماسشون این بود که شما بتونید کسی رو راضی بریم میکنه، حتی پولش رو هم جور میکنیم تا امکانی که ما توی این منطقه داشته باشیم برای ما نیست، یا مثلا بی سیمی که دوربرد باشه، اصلا این تاکی باکی های خیلی معمولی داشتن استفاده میکردن و بیشتر هم تو کار شنود میمد، یعنی از خودشون تو مکالمه ای نمیتونستن داشته میشه. این اتفاق شد که منطقه 3 سال گذشته که محاصره منطقه هم تنگ شد و یک کشتار فجیع هم اتفاق افتاد، بحث سربریدن شیعیان بود و اینکه به شکل وحشتناکی هم سر میبریدن، بحث مرتده کردنشون بود، فیلماش از با ساتور سر شیعه رو میبردن، نمیدونم یک جا با عره برقی دست و پاشو جدا میکنن، بعد سرش زنده زنده دست و پاشو جدا میکنن، بعد سرش میگن. خب فجایع پیچی بود، بعدا شروع شد از ما هم میرسه که گفتیم که بلاشیم بریم اونجا، یکی از همکارانم رو برداشتیم و خب اول بحث تصویب طرحمون بود که طرحمون از معاونت سینمایی ارشاد دوت کردند و طرح ما رو مصوب کردند و جایی هم سفارش کردند و اینها ما تونستیم به اون وسیله نامه‌ای رو بریم سفارت پاکستان با همه سنگ‌اندازی هایی که خود سفارت پاکستان داره. یعنی شما به شکل عادی به شما نمیتونی وارد پاکستان بشی تا اینکه یک نفر آشنا داشته باشی یک دعوتنامه‌ای رو فکس بکنه دفتر سفیر و اینجا به شما مجوز بده، یا اینکه جایی سفارش بشید به عنوان کار خبری، که این اتفاق برای ما افتاد و وارد پاکستان شدیم. اونم از یک مسیر کاملا نامتعارف و اینکه مستقیما هم رفتیم شهر پیشاور، چون پاکستان شدیداً مثل اینکه شهرهای عربی همسایه ما شدیداً امنیتیه، خیلی هم از امنیتی هم خیلی قوی هم هستن، چون مستقیما موساد و CIA اونجا کار میکنه. این سیستم ISI پاکستان که اطلاعات ارتش پاکستان هست خیلی دقیقه توی این مسئله، که همین موزل ریگی و این چیزایی که ما داشتیم عموما از طرف خود ISI میشه گفتش که ساخت و پرداخته میشد و ساپورت هم میشد. در صورت ما مجبور شدیم که حالا بگر از اون پروازهایی که برای کراچی و لاهور از ایران هست، یعنی از مشهد و از زاهدان، از تهران بریم قطر، از قطر مستقیم بریم پیشاور، که تو این مسیری که دوستان اینجا به ما سفارش کردن که اونها وقتی شما وارد میشید با یک مجوز و ویزای رسمی، خب اقدام علیه شما ISI به شکل مستقیم بدونی که مدرکی داشته باشی یا شما سوتی داده باشید اقدام نمیکنه الا اینکه شما رو بزنن. یه تصادف ساختگی، یه دست ترور چیزی، ربایش چیزی ممکنه باشه. و به همین دلیل ما مستقیم رفتیم پیشاور، یعنی تو قلب طالبان همونجا پیاده شدیم. و البته این میگم من خدمت دوستانم گفتم همشم دعا و ذکر و نیاز و این حرفا بود و بحث و جهر نخوندن که اتفاقی نیفته، چون این برای ما مسجل بود رفتنمون بی بازگشته، چون خیلی از این آقایونی هم که ما بعد از رجوع میکردیم به جای دلداری مثلا من زنگ زدم که از همین دوستانی که تو مشهد بود حالا جز گنده های این قضایی خارج از کشور، که گفتم که آقا شما رو معرفی کردم فلانی هستم میخوام برم پاراچنار، گفتم که بهتون زنگ بزنم که بعضا من دارم میرم اونجا لاغر سرم برگرده، یعنی اگر چیزی از مو برنگیرید سرم از مو برنگیرید، که گفت خب نه شما برو انشالله من بهشون قول میدم یک تار موتم برنگرده، یعنی اطمینان زیاده، قوت قلبم میدادم، ولی خب پس برید بیا مشهد بگم که کجاها بری کمتر شکنجه ببینید کمتر آزاده که دیگه ما نرفتیم اونجا. و در هر صورت با دعا و با خدمتتون ارتباطی آیت الکرسی خوندن و خوندن خود پاراچناری که از چندین جهت محاصره است، یعنی یک دولت، یک ارتش، یک ارگان اون رو محاصره نکرده. اولا که 4 استان طالبان خیز منطقه افغانستان با اینها ارتباط داره. این که میگم 4 استان چون این به شکل دماغه وارد این منطقه کرومجنسی که مرکزش پاراچنار هست به شکل دماغه وارد خاک افغانستان شده. از 2 جهت استانهای پکتیا و خوست، از 2 جهت دیگه هم لنگور و استان ننگرهار، 4 استان طالبان خیزی که همین الان ناتو دائم اونجا داره کشته میده و درگیر هست. از جهت جنوب یک قسمت از جنوب غربی به عبارت میشه گفتش که وزیرستان ایجنسی، که همین وزیرستانی که خود ناتو هر چند بار هواپیمایی بدون سرنشین میفرسته اونجا. از یک جهت دیگه هم منطقه سرحدی که خود پیشاور مرکزشه و به عبارتی کرومجنسی هم بخش فرمانداری خود مختاری هست در اون ایالت، کاملا این منطقه رو محاصره کردن. همه هم طالبان و سلفی و وهابی و از این تیپ سنیون میشه گفتش که تندرویی که البته از اهل سنت بودنشون چیزی نمیخواد اسمه، ولی بحث سلفی گریشون کاملا پر رنگ، البته آموزش هم میبینن اینها به شکل آزاد هم آموزش میبینن، هم مدرسه علمیه داخل پیشاور داشتن تو خود اسلام آباد که من رفتم، مثلا این دانشگاه بزرگ سلفیه هست، جامعه کبیر سلفیه هست اینجا، و کاملا آموزشاشون مستقیما هم با ریال‌های سعودی اینها دارن تغذیه میشن و شدیدن هم سعودی کار میکنه تو اونجا، یعنی از اتوبان شما بگیرید تا فرودگاه بگیرید تا حتی مسجد من همه مناطق پاکستان سعودی اونجا میسازه، بزرگترین مسجدشون متعلق به سعودیه، بزرگترین مدرسه‌هاشون متعلق به سعودی هست. و خب طبیعتاً هم دولت خودش رو وابسته به اونها میدونه، هم مردم یک جوری توی این کشتارهایی که به خصوص علیه شیعیان میشه و تبدیلی که دولت داره میکنه خب علیه شیعیان همش تموم میشه، یعنی این تبدیل تو ایران هم متاسفانه میشه گفتش که متأثر از اقدام دولت پاکستان هست. حالا اینکه ما چرا به دولت پاکستان انقدر بدهکاریم که مجبوریم هم منافع خودمون رو، هم مسائل اعتقادی رو، هم خیلی از آرمان‌ها و شعارهای خودمون رو فراموش بکنیم که اصلا برای چی انقلاب کردیم، به همین دلیل ما هم متأثر از اونها برمیگردیم میگیم بله در قاراچنار بحث جنگ قومیت هاست، دو تا قوم هستن اونجا، توری ها و چه میدونه بنگش های سنی، اینها با هم درگیر کسی هیچ ارتباطی با هم نداره. یعنی وقتی من تو منطقه بودم تنها چیزی که دیده نمیشد بحث قومیت بود، یعنی تو اونجا بودایی به راحت چیز، هندو به راحتی معبد برای خودش داشت، ما تو ایران نداریم. من در خود شنیدم یه چیز مثل موزه مانند هست، ولی توی اونجا هندوها نیایش خودشون رو داشتن، سنت های خودشون داشتن، مسیحیت اونجا کلیسا داشت. و اینی که گفته میشه
این توضیح مذهبی
میشه
چند درصد
شیعه هست؟ از یک میلیون نفر توی کروموجنسی 600 هزار تا شیعه هستن و 400 هزار
دیگه شیعه بعد
این 400 هزار تا سنی که تو منطقه هستن همشون از طرف سلفیون تغذیه میشن و تغذیه شدن اینها باعث میشه که دائما بریم. من این امید رو به اونها میدن که اگر زمین ها و خاک اینها رو بگیرید چون متعلق به خودتونه.
و این دولت
دو همین پریروز دیروز دولت، یعنی خبرهایی که با بچه‌ها ما اونجا ارتباط داریم، دائم تلفنی هم صحبت می‌کنیم، دیروز در روز عید قربان از طرف دولت توپ با توپ زدن همون مناطق مختلف قاراچنار رو با توپ زدن و تا عرضای پریروز دو نفر با حمله کمپاری طالبان دو نفر شهید شدن، یک خانم و یک آقا شهید شد خود آدم، و دیروز هم یک نفر رفت رومین. یعنی شما در خونه تو باز می‌کنید صبح اول صبح از خونه میای بیرون زیر پات مین هست، شب اینا نفوذی خب لباسا زبون ها همش یکیه دیگه، میان دم در خونه طرف مین میکنن، طرف که میاد بیرون میره یه پاشم قد شده زخم میشه.
مثلا ما که پاکستانی اینو درس میخونه همین نظریه قومیت ها رو تایید
میکنه، از خودش نمیدونم بپرسید که رفته تو منطقه با کدوم اینها صحبت کرده یا چند روز تو اینجا بوده یا
خودش
کیا رو رفته خودش که هنره. چون من بعضا اهالی قاراچنار رو من میشناسم باهاشون ارتباطم کراچی 6 سال هنوز نتونستم برن خونه زندگی خودشون رو ببینم، یعنی تو این 3 سال محاصره که به خصوص هست. ببینید بعضا اتفاق میفته یک سری مثل اینکه مثلا ما تو دفاع مقدس خودمون کم از این کارا نداشتیم، یه حالا یا به هر عنوانی تو جنگ بودن و میجنگیدن کارهای خلاف هم میکردن، یعنی نوع کشتنشون. خب این اتفاقات میفته، آیا ما باید اینو تعمیم بدیم به کل نظام یا به کل نگاه آرمانی خودمون؟ تک و توک افرادی بودن، مثلا دو تا برادر بودن، برادر دیگه‌شون کشته شده بود، اینا خیلی آدمای جرگزداری بودن، نفوذ میکنن تو دل دشمنی که از فرماندهان طالبان رو میگیرن میکشن سرشو میبرن میان داخل شهر قاراچنار، بعد سرشو میگن آقا فلانی رو ما کشیم، که خود مردم میشورن که آقا این چه کاریه، این اصلا نه با قانون ما نه با عرف ما با هیچ چیز ما جور در نمیاد، شما چرا این کارو کردی؟ و خود مردم اونها رو به نوعی محکوم میکنه. یا مثلا یک جای دیگه یکی از فرماندهان طالبان کشته میشه، یه دو سه تا از این خلافکارا به ماشینشون جنازه اون طرف رو به ماشین میبندن داخل شهر میکشن، که خود اینه که از اون چیزی که به اسم جنگ قومیت وجود داره بخاطر اون تبلیغاتی که از اونور هست. یا مثلا بعضن صوفیونی که مثلا الان ما تو ایران هم صوفیه داریم دیگه، در آبیش که دارن فعالیت میکنن، ما بگیم فعالیت صوفیه و پس کل شیعیان ایران مشکل دارن، ما همین الان شما گنابادی ها رو ببینید خیلی راحت مراسم دارن، تو خود تهران هم چند تا خانواده خیلی بزرگ دارن و مراسم های خیلی بزرگی هم میگیرن، برای خودشون بارگاهی هم توی منطقه بیدخت گناباد دارن و اینها به اسم شیعه هم هستن، خودشون شیعه هم میدونن، مقلد فضیلت آقایون هم هستن. خب پس ما بگیم که شیعه بودن ما هم مشکل داره؟ نه، تو اونجا هم همین اتفاق میفته، یعنی صوفیه هستن که فعالیت های اینجوری تو خود قاراچنار هستن، تو کراچی خیلی هستن، تو لاهور هستن، اسلام آباد هستن، کویته هستن. خب اینا فعالیتشون چجوری؟ مثلا بحث عزاداری هاشون رو آتیش را برن آتیش بخورن، چه میدونم از این کارهای این تیپی به اسم امام حسین. و اینها یه چند تا مثلا درصد بخوام بگیرم، 1% 2% این اقدامات، ما اون وقت میگیم عین 98% دیگه رو میشوریم میذاریم کنار که آقا اینا همشون پس مشکل دارن. همین دیگه، یعنی ببینید خیلی از این آقایونی که بنده اینجا من رو از این آقایون گنده حالا اسم نمیارم، بنده رو جلوم رو میگرفتن که تو داره اولا که پول علکی جونت هم داری میدی سر هیچی، چون جنگ قومیتیه و هیچ ارتباطی هم به تشیع و مسائل اعتقادی و بحث این چیزا نداره. و خب این یه خورده برای من سوال برانگیز بود، پس چرا این اتفاقات داره میفته؟ حالا با توجه به همچین چیزهایی چی هست که وقتی رفتم دیدم واقعا این نیست. من 3 هفته تو منطقه بودم، تنها چیزی که نه تو زبون مردم نه تو رفتارشون نه تو هیچ چیزشون دیده میشه بحث قومیت گرایی. جالب این که یک قومی هست به اسم قوم جاجی در افغانستان، تنها کسانی که به اینها کمک میکنه همین قوم جاجی اهل سنت هم. یعنی یک مسجد صعب العبور کوهستانی هست که اینا به راحتی که البته نسبت به جاهای دیگه خیلی راحت میتونن برن افغانستان بیان، اون منطقه است که همین جاجی ها به اینا کمک میکنن، تسلیحاتشون از طریق جاجی ها میتونن گیر بیارن. تو بقیه عمده تسلیحاتی به خاطر حالا خود جنگی که هستش و بحث غنیمت گرفتنشون هست، ولی قوم جاجی داره به اینا کمک میکنه، اهل سنت دارن به اینا کمک میکنن. این بحثی که مطرح شده خیلی خنده داره، این چیزی که دوستان دارن میگن و تبلیغاتی که خود دولت پاکستان میکنه، ماها متأثر از اون دولت پاکستانی. یعنی اینی که دوستمون هم حالا فرمودن آخرین بار سال 68 شهید آبینی و رضا برجی و یه نفر دیگه بچه بلند شده رفته منطقه، اون موقع محاصره نبوده، به واسطه بزرگداشت شهید عارف حسینی که شاگرد ویژه حضرت امام در نجف بودند و نماینده امام در پاکستان بودند، یعنی سال 67 ایشون ترور میشه، شهید میشه. بعد ساخت برنامه اینا میرن تو منطقه پاراچناری که هم به عبارتی محل ولادت ایشون اونجا بوده، هم مزار ایشون هم در روستای پیوار هست، دقیقاً در صفر مرزی افغانستان. و بعد از اون کسی رسمی نرفته، شاید از دوستانی که حالا مسئولیت این تیپی دارن که باید توی همچین کشورهایی باشن، شاید بدون اسم و رسم اینها رفته باشن، ولی کسی رسمی نرفته بود از سال 68 تا امسال که 89. و خب این که گفته میشه که یه همچین اتفاقاتی افتاده ولی هیچ ادله‌ای هم وجود نداره، صرف این که شعاری هست که داده میشه، یه مقدار سخت.
میزان اطلاعاتشون از دین شیعه
شدیده؟ نه کاملا اطلاعات، من گفتم یک چند سر و گردن بالاتر از اون هستن تو مسائل اعتقادی. مثلا اینجا اسم به فرض حضرت صاحب رو میشنوند، یک ادا و ادفارهایی در میارن که من خودم میموندم، مثلا این نوع حرکت مثل کاتب زدن چیزایی که نه خیلی سخت بود برای خود من که من نمیتونم این کارا رو بکنم و دو قدم بدم جلو یه قدم یا دستم بزنم و سرم یه بار تعظیم بشه، یه چیزای خاصی مراسم خاصی داشت. یعنی نگاهشون کاملا، بعد جالبی که مثلا اول غذا خوردن دعای فرج رو باید بخونن، آخر غذا خوردن دعای فرج رو باید بخونن، آخر غذا خوردن که سر سفره است پدر میشینه بچه‌ها دور سفره میشینن، تو مراسمات رسمیشون تشییع شهداشون از سخنرانی است، اولین دعا سربلندی جمهوری اسلامی، سلامتی مقام معظم رهبری، شادی روح امام. به خدا قسم اینی که دارم میگم اینه واقعیت، شهید رجایی، شهید با هنر، شهید دونه دونه اسم میارن، کاش من فیلم ها رو داشتم میام. نه با شهید محمد باقر حکیم، شهید محمد باقر صدر، شهید سید عباس موسوی و سلامتی سید حسن نصرالله. یعنی دائم اینها لغلغه زبونشونه، دائم تکرار دارن میگن.
از کجا تغذیه معرفتی میشن
اینا؟ تک و توک بعضی بچه‌هاشون که اینجا طلبه هستن، هم خبرهایی که رد و بدل میشه، هم اطلاعات معنوی که یا بحث همون تغذیه معنوی از این دوستانی که اونجا منتقل میشه، بعضی از علمایی که اونجا هستن مثل آقای سید عابد حسینی که به عبارتی رئیس مدرسه آیت الله خامنه ای هم هستن، ایشون تو اونجا یه مدرسه خیلی بزرگی هم هست که متأسفانه خیلی محجور موندن، ایشون تو مدرسه جعفریه بودن، یه آدم نسبتا کرمویی در اونجا هست به اسم، خودش هم علامه میدونه، 41 دو سال سن داره، به اسم آیه محمد نواز عرفانی، شخصیت شدیداً مزبزب منافق و میشه گفت ضد ولایت فقیه هستش، که وقتی فهمید من اونجا رفتم، از خودش تو ایالت گلگیت بود، از اونجا زنگ زد خیر مقدم گفتم و چه میدونم فلان، و از بچه از اون مردم احالی و روستاها بپرسید میدونن چه کسی اونجا بیشتر کار میکنه، من انقدر که من ارادت به مقام معظم رهبری دارم. و جالبی که صلواتی که اونا مردم میفرستن بلافاصله و اید امام خامنه ای پشت سرش هست، این آقا اومده بود حذف کرده بود تو نماز جمعه، گفت آقا چرا شما میگید چه ربطی داره، اصلا ایران به ما ارتباط نداره، و اید سید علی سیستانی و اید قائدان سید علی سیستانی، خود اونها زیست دانشجو، اولا قشر دانشجو و محصل شدیداً روشن فکرن، نگاهشون هم دقیقاً منطبق با جمهوری اسلامی و نگاه انقلابی، مقلدین آقا هم هستن همه، که آقا خواهی سیستانی مرجع تقلید رهبر که نمیتونه باشه، که اون آقا اومده عوض کردید نه راست میگید و عید قایدن از حجت الفقه حسن نسی کردید، به چیز خنددارتر شد، یعنی که آقا رهبری رو اینها تنفیز کردن به حضرت صاحب. و البته باز مردم تو مردم مخالفن، ما هم که اونجا بودیم فیلماش هم هست، بچه پشت صحنه که گرفتن یه سری از این پاچه خارات دارن دور ما هستن، این سرداراشون هم بودن که پاچه خارای همون بنده خود محمد نوازم هستن که شعار میدادن و عید امام هم الله اکبر الله اکبر که میگوتن خامنه ای رهبر، خامنه ای قائد، عرفانی قائم، یعنی مقام قائمیت هم به این بنده خود داده بودن،
که خودشون اصلا خودشون یه جورایی قاطی کردن، اصلا واقعا قاطی کردن که چی میخوان حرفشون چی، فقط صرف این که مثلا یک جورهایی بیان به ما بگن که آره نه ما ارادت داریم به جمهوری اسلامی، که خیلی هم ناشیانه بود این کارشون. ولی اینکه قشر دانشجوشون و به خصوص قشر جوونشون تو اونجا شدیداً اعتقاد به نظام دارند و شدیداً هم فعالیت دارن میکنن برای نظام، یعنی فعالیت هاشون توی مدارسشون توی دانشگاه هاشون در راستای اهداف انقلاب هست، مثلا تو شهر کاراچنا خیلی قشنگ به زبان اردو عکساش هست، زبان اردو شعار نوشتن زیرش نوشته رهبر معظم، آقا میگن رهبر معظم، و خیلی قشنگ صحبت های روز آقا رو در و دیوار شعار نویسی همه جا وجود داره، به خط خوشی دوره به خصوص دانشگاهشون خیلی با خط خوش نستعلی یا خط رسمیشون نستعلی اونجا و به زبان اردو نوشتن شعارهای ما رو و بحث صحبت های آقا رو حضرت امام رو، مثلا شعارهای علیه امریکا و اسرائیل همه جا هست، و جالبی که مثلا سر مزار شهداشون پرچم جمهوری اسلامی هست، مثلا پرچم پاکستان تو هیچ راهی نداره و روی موضوع خیلی هم مانور میدن، خیلی هم لذت میبرن از این موضوع، که حتی مثلا مکالماتشون برای اینکه خب جماعت اونجا همه پشتو زبانن، برای اینکه اون سلفیون متوجه مکالمات اینها نشن به فارسی، بچه‌ای طلبه‌ای که تو ایران بوده فارسی صحبت میکنن، بعد اون طالبان مثلا بول میگیرن بلافاصله دیدید گفتین اینا ایرانی هست، اینا زبانشون فارسی، اینا ایرانی هستن، اون مثلا میگه آقا بله ما ایرانی هستیم، تعارف نداریم که اصلا ما ریشمون ایرانیه، پیشمون ایرانیه، همه چیمون هم ایرانیه، به شما هیچ ربطی نداره، هر جاتون هم میسوزه بسوزه، به هیچ کی هم ارتباطی نداره، خیلی راحت، یعنی افتخار میدونن که یک جوری بحث ایرانیت درشون مطرح باشه، یا اینکه مثلا وابستگی به ایران، مثلا حتی بحث این که خب اونجا مشکل شغل هست، الحمدلله برکت مالشون خوبه، یعنی ما هر جا می رفتیم که دوستانم میگفتم بجای ما اینجا تنقلاتمون تخمه، اونجا تا میشستیم مخصوخاری میریختن جلوی اون بمونه تنقلات بخوره، شدیدا آدمای زندگی با برکتی داشتن، خودشون میکارن خودشون میخورن، هیچ ارتباطی با دنیای بیرون ندارن، ولی خب از لحاظ شغل و این حرفا خب یه زمین چند متری فقط اندازه خورد و خوراک نیست، بحث اینه که جوونی بودن میشه زنی میگیره بودن چه خونه ای تشکیلات دیگه اون نمیتونه کار بکنه، مجبورن که برن این ورمار کار کنن. حالا توی پاکستان، کل پاکستان با همون پیشینه‌ای که براتون گفتم، بحث کاری که خود سعودی داره، اینها کار هم تبلیغاتی هم فرهنگی هم از لحاظ اقتصادی اینها رو تامین میکنه هست، اینها تو کل پاکستان شدیداً علاقه دارند و عاشق اینن که ویزا بگیرن برن تو سعودی کار بکنن. خب عربستان سعودی هم بلاوزلو به اینها بهترین ویزاها رو میده با بهترین شغل‌هایی که البته اونجا عملگی همش، ولی خب شغل‌های اصلی رو به اینها داده میشه و حقوق خوبی هم بهشون میده، و اهالی کاراچنار اینطوری نیستن، آر میدونن برن سعودی کار کنن، میان ایران، همین به خدا همین امروز همین صبح قبلی که من قبل از ظهر اینکه بخوام بیام اینجا از خود کاراچنار بچه‌ها زنگ زدن، دو تا از بچهای دوستای پیواری که من بودم، یه دونه بنده خدا فارسی زبون گیر آوردن، اون دونه دونه فارسی من منتقل می‌کرد، دو تا بچه‌ها می‌خوام بیان، نمیشه تو سفارش بکنی اینجا توی کنسولگری ایران تو پیشاور به این دو نفر ویزای یه ماه بدن که اینا بیان تو ایران کار کنن، که وقتی خب منشون متأسفانه نمیشناختن، گفتم خب بچهای عمر رو بگید چقدر اونا بشناسن، منشون نمیشناسن، اگه فکر میکنید اسم من تاثیر داره بگید که فلانی سفارش کرد زنگ بزنن من تایید بکنم، اگر نه که غیر اون نیست، و جالبی که اینها ویزای یک ماه، چون برخلاف عراقی ها و افغانی ها که ما کارت مهاجرت به اینها میدیم که یک سال به یک سال هم تمدید میشه و راحت میتونن تو ایران کار کنن، سفارش توریستی میگیرن و خب میان ایران، قاچاقی مجبورن برن یک جایی کار بکنن، بدون استثنا من هر کدومشون هم که دیدم همین، یعنی من دقیقاً تو خط مقدم جبهه، یعنی خط تماس با طالبان که در حین جنگ بودیم، یکیش من گفت شما فارسی میدونی؟ گفتم آره، گفت من 8 ماه تو ایران بودم و خیلی خوشحال شد ما رو بوسید و فلان، شاید شما بوی ایران میدهید و فلان، بوی بازاریل تهران رو میده، بوی دود و دم میده اینا، که من خیلی علاقمندم تو تهران، من خونم مثلا تو باقرآباد بود، اونجا چند سال زندگی میکردم، چند ماه زندگی میکردم، گفت خب چیکار کارت چی واره فلان، چه عملگی میکردم تو تهران پارس هم برای یه شرکت پیمانکاری بود برای مترو کار میکردم، الحمدلله 8 ماه کار کردم، بعد حقوق منو ندادن، با لگد منو انداختن بیرون و حالا اومدم، ولی خب خوب بود، خیلی ایران خوبه، خیلی قشنگه اونجا، خیلی بنده خداش تعریف میکرد 8 ماه اونجا فقط چی کار کردم با لگد دادم، چون ویزاشون یه ماه هست، بغیر قاچاقی میمونن پیمانکارم، وقتی میبینه اینجوری یه مدت کار میکشه ازشون، بعدشون نمیتونه شکایت بکنه، جایی نمیتونه بره بگه آقا من اینجا کار میکردم، بدون استثنا هر کیو دیدم، تو خود پیشاور دیدم، پاراشنادی اومده ایران 9 ماه کار کرده بود،
بوهاش نده بودن انداخته بودن یک ده ما کار کردن همشون رو همین اتفاق داره میفته ولی همین رو افتخار میدونن یعنی لذتی که تو این که اومدن تو ایران برای شیعیان خودشون میگن آقا ما بزرگترین لذت اون که بیایم برای شیعیان ایرانی عملگی بکنیم به خدا قسم اینجوری بود یکیشون مثلا نشسته بود تو یه شب اینا همیشه شبا بودن مثلا دور ما جمع میشدن تو اون اتاقی که دادن به ما خب بحث میشد و فلان یکیشون ما رو یه گوشه گیر آورد شروع کرد در دل کردن و راه حل این که ما پاراشناسی بکنیم ما آقا تو ایران شما سنی معترض دارید گفتم سنی هست ولی معترض نیستن ما همین وهابیون و سلفیون معترض بعد اینا هستن خب نمیشه شما با اینها صحبت بکنید اینا راضی بشن ما این همه باغ و ملک و خونه و فلان داریم ما اینا رو بدیم به اونا بعد خودمون بیام اینا یه کلبه جایی باشه ما بریم تو اونجا زندگی بکنیم فقط همینقدر که سایه ولایت تو سر ما باشه برای ما بسه یه جوری خدا برکت اون میرسونه زندگیمون رو میگذره و فلان و این برای اینا افتخار بود یعنی نهایت آرزوشون قایت آرزوشون بود که بیان اینجا زیر سایه ولایت زندگی بکنن فقط همونقدر که نفس هم بکشن ولی ما بیایم صحبت کنیم به فرض اهل سنت ایران بلنشن برن اونجا زمین و آب و خاک اینها رو بید. و خب این جماعت جماعت بسیار ویژه‌ای هم هست یعنی کاملا متفاوت از شیعیانه ولی من فکر میکنم که من نمیخوام خدای نکرده بیان که نژادی افراد نژادی ولی خب پشتوها آدمای کله شقی هستن عمده پشتوهایی هم که خب توی اولا که نصف توان نصف افغانستان که پشتو هستن بقیهشون که تو پاکستان هستن عمدهشون تو پیشاور و تو ایالت سرحد هستن تنها قومی از پشتو که شیعه هستن همینا هستن واسه همین یک جوری شدن خاری تو چشم جماعت پشتو که برن شیعه شدن باید از زمین برداشته شدن بعد اینا خیلی کله شقن شدیداً سر اعتقاداتشون وای میسن نه سر کله شقی به خاطری که از لحاظ اعتقادی از لحاظ روحی شدیداً اینا پخته شدن الان یکی مثل شهید سید حسین عارف الحسینی هست این شخصیت خودش شخصیت بسیار خاصی بوده که حضرت امام پیام امام رو واسه این شهید اگه ببینید شما که واسه شهادتش گفته بودن نشون دهنده جایگاه اون شهیده این شهید خودش از روستای پیوار تو اونجا به دنیا اومده اصلا پشتوهایی بوده که و اصلا کل منطقه پاکستان رو ایشون آشنا کرد با انقلاب اسلامی رو ایشون معرفی کرده در پاکستان و خب 6 سال هم بیشتر تو اول انقلاب ایشون نبوده سال 67 رو میشه و همین موضوعی که اینها انقدر اعتقاد موضوع بحث اهل بیت و انقدر گرایشی به انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی دارن باعث میشه که خب طبیعتاً همه علیه اینا یک جوری بشورن شما برید تو پاراچنار 3-4 تا خیابون اصلی و بازار اصلیشون هست ببینم پنجابی بازار و کرومی بازار این چند تا بازارهای اصلیشون هستن نه همه چیزا روستاها که هیچ اصلا روستا رو بذارید کنار مثلا کلا به اسم امام آقاست برید چند تا مغازه و خونه میتونید پیدا کنید که عکس آقای امام توش نباشه 10 تا 15 تا 20 تا چند تا میتونید پیدا کنید یعنی در و دیوار کوچه و خیابون یا جملات آقاست یا عکس آقاست یا عکس امام یا پرچم جمهوری اسلامی و اینقدر گرایش به نظام حالا به مسئولین به آقا آقا چند نفر میدونن اصلا پاراچنار چی هست خوردنیه تو جیب جا میشه گفتنیه چیه بعد چه اتفاقی در اونجا افتاده چرا اینا دارن میجنگن چرا این چیز دارن کشته میدن هیچ کی این رو نمیدونه و این که چرا این اتفاق افتاده البته خب یه مقدار طبیعیه به لحاظ اینکه بعضی از سیاست‌های نادرست خیلی از دوستانی که حالا میگن نه آقا بخاطر همون اصله عزت حکمت مصلحت من نمیدونم عزت ما در این هست کیشه به خاطر اهل بیت و محب اهل بیت بودن افراد اینطوری باید سرشون بریده بشه اینطوری باید جون بدن اینطوری باید کشته بشن به خاطر گرایش به نظام جمهوری اسلامی هست من نمیدونم الان شیعیان پاکستان جایگاه رفیعی پیش ما دارن تو دل ماها دارن و برای ما یقینا سرمایه حساب میشن یا جناب مثلا آقای چبوارایی که در خب جنگ های چه میدونم چریکی خودش کشته شده بعد با متاسفانه بسیجانشو میاد در دانشگاه تهران بزرگ داشت میگیره بعدش متاسفانه حاج سعید قاسمی ما بلند میشه میاد در رابطه با اون شهید صحبت میکنه بعد میره در مورد اون آقا صحبت میکنه بعد میگه که آره وقتی چه میدونم چگوارا من اینو بارها به خود حاج سعید گفتم چگوارا وقتی مثلا در سنگر خودش با خود افتران برده چیه دارید میگه چی نسبت های ناروا میدید به ما کجا تا خدای شما رو قبول داریم میشیم حالا ما اون آدم رو میانقدر گنده میکنیم مقابل شهید چمران هم قرار میدیم به اسم اینکه این آدم چریک بوده آزادی خواه بوده طرفدار مستضعفین بوده شما چند تا سردار میخواید من براتون اینجا لیست بکنم پاش لیست رو آورده بودم که تک تک اینا هر کدوم برای خودشون یه همت بودن یه احمد متوسلیان بودن یه حسن باقری بودن یه باکری بودن و هیچ کدوم اینها رو ما حتی اسمشون رو هم نشنیدیم و نمیشناسیمشون و بعد میگیم نه خب اونجا سرمایه است ما الان بریم آقای حقوق شاوز رو گنده تر بکنیم سرمایه است بذار اونها له بشن بذار اونها کلن قتل عام بشن و بعد هم اینجا بگیم که با جنگ قومیتی بوده ربطی به اعتقاد نداره، به دین نداره، به نظام نداره، اینا هیچ کدوم ارتباط ندارن و بحث اینجوری بوده. که من نمیدونم حالا چقدر این حرفا مؤثر هست، این که من خدمت شما بگم چقدر ممکنه شما مثلا تکونی بخورید که اصلا چه کاری میشه کرد، واقعا چه میشه، چه باید کرده. باز دوباره این دوره سر ما اینقدر از این علامت سوال ها هستش که واقعا در رابطه با این موضوع چه باید کرد، چه کار میتونیم بکنیم و اینکه چه راهکاری میشه ما هم داشته باشیم. حداقل باور کنیم من تو این 10 روزی که تقریبا اومدم، چون دائم این برنامه صحبت کردن و خبرها رو منتقل کردن اینها، دیشب چند تا ایمیل از پاراچنال اومده. به قدر اینا خوشحالن که سرته این که اسم پاراچنال توی سایت‌های ایرانی داره دیده میشه، که خبرهاشون داره اونجا بازتاب داده میشه یا عکس‌هاشون رو ما گذاشتیم دیگران دارن میبینن که چه اتفاقی در اونجا، فقط صرف این که خبرش تو ایران هست، که چیز دیگه هم نمیخوان. مثلا من گفتم آقا من تلاش دارم میکنم بتونم خدا آقا رو مستقیم ببینم، بگم یه گزارش شفاهی حداقل بدم، بگم که اونجا چه اتفاقی افتاده. بعد ایمیل برام فرستادن که آقا تو رو خدا آقا رو دیدی، آقای احمدی نژاد دیدی؟ گفتم فقط دوربین دید در شب میخوام، هیچ چیز نمیخوام، فقط دوربین دید در شب، چون اینا تو شب اونم میشن میدن نگهبانی میدن تو روستاشون، 40 نفر 40 نفر باید دور روستا هر شب نگهبانی بدن، چون طالبان نفوذ میکنن، مین میکنن یا یه دفعه یه بمب یه خونه‌ای در وسط روستا رفته بود. بعد بهشون میگم مثلا میگفتم که فلانی تو حالا شب الان بلند رفتی داری به عبارتی شیفت شب تو داری میگذرونی، دشمنو خاصی ببینی که الان چجوری متوجه میشی دشمن اونجا هست یا نه، اون چی صداشو میشنوم، چرا قوه رو میندازم، یه زد نزد من میزنم، چاره دیگه ندارم که، چون اونها دوربین دید در شبو دارن، تو این دیگه به اونجا نمیکشه چرا قوه بندازه. و گفت شما رفتی پیش آقا یا رفتی پیش آقای احمدی‌نژاد، حتما به ایشون بگو که آقا دوربین دید در شب یه دونه تو هر روزا شکایت میشه. یعنی اوج خاصه اونها از نظام جمهوری اسلامی اینه که نمیدونم حالا آقایون چه باید بکنن یا اینکه ما چه باید بکنیم. من از تو به دوستان دارم میگم آقا هیچ کس هیچ کاری نمیخواد بکنه، فقط صرف این که ما دو جا تو چهار تا خبر، چهار تا چه میدونم نشریه دانشجویی در میاریم، چهار جا سمیناری میذاریم، نشست و همایش داریم، اسمی از اینها بیاد، در مورد شهدای اسلام داریم صحبت میکنیم، یه دعامون شهدای پاراچنال رو هم یاد بکنیم. یعنی همینقدر هم ما مجبوریم، یعنی یقین بدونید که اونا هیچ توقعی از ما ندارن، هیچ توقعی از ایرانی ها. جالب این که اونها منو توجیه میکردن برای یک سری مسائلی که تو ایران اتفاق افتاده. مثلا سال گذشته یا پیار سال بود یه دعوایی بین آقایون افتاد، آن تو جنگ 22 روزه بود که دقیقا اونجا محاصره تنگتر شد، کشتار شدیدتر شد تو پاراچنال، دقیقا تو همون جنگ 22 روزه غزه، که اینجا یه دفعه بحث شد که متاسفانه بعضی از علما وارد این بحث شدن، اونها گفتن که آقا چرا مثلا ما تو به ناصبیه به نواصب به فلسطین کمک میکنیم، شیعیان اینجا چی نمیدن. اونجا داشتن توجیه میکردن من رو که آقا این خیلی بحث ناجوری بود، ما انقدر ناراحت شدیم که شما اصلا ما رو ترجیح دادید به اهل غزه، امام در مورد غزه اینو میگه، در مورد فلسطین آقا در مورد فلسطین رو میگه، ما شما اومدید در رابطه اون بحث میکردید، این درست نبوده، این فلان نبود، و خیلی واقعا برای اونها دردآور بود. فلسطین و پاراچنال در طول همان در ارده هم نیستن، ما هم مردم اینجا مثل مردم نقاط دیگه دنیا که مظلومن مظلوم واقع شدن، ولی اینکه ما بگیم که ما اولویت داریم به اونها، نه به نظر ما همچین چیزی نیست و فلان نیست. ولی متاسفانه ما میشینیم اینجا بحث که میکنیم آقا چرا شیعیان اینجوری میکنن، دعواهای زرگری ما رو اونجا بد برداشت میکنن، یعنی خودشون رو به خودشون نگاه نمیگیرن، ولی در این حال به ما میگن آقا این نگاه شما نداشته باشید، ما هیچ وقت همچین چیزی رو نمیخوام. و خب متاسفانه اینه، ولی اینکه حالا چه باید بکنید دیگه دست شماست. یعنی من حداقلش این بوده که البته حداقلش که همچنان هم بیکار نمیمونم، حالا همون کار ساخت مستندم هستش که چه رو تدوین بشه، ارتباط هر روز داریم ما، یعنی بحث این که ایمیل اخباری که دیشب بچه‌ها به من دادن که تو این 3-4 روز اتفاق افتاده، حتی تقریبا هر روز با اونها ارتباط داریم، مثلا که فیسبوک صهیونیستی ما ارتباط داریم، الحمدلله اونجا کم و فعال نیستن تو اون زمینه. و حالا به این شکل هست.
شما
تمام تو ابزارات
نظامی
اینا
رو
شما
معنی
میام
که
حتی برام از کجا بودن، بعد مثلا
اقتصادشون
چجوری میچرخه. ببینید اینها بله کشاورزی، تجارت تو خودشون، هر چی تو خودشون داده ستت داره میشه، مثلا اونجا برق نداره، خب نفت و گاز و این حرفا نیست، چوب درختاشون دارن میبرن، حالا تا کی قرار درختاشون بره، من به خودشون پیشنهاد دادم آقا 4 تا مثلا درخت میبرید 5 تا لاقل بکارید، دیگه باغاتون دیگه باغاشون تمام زمین بایر شده بود، یعنی دیگه رفته بودن به سمت اینکه فقط گوجه فرنگی بکارن و سبزیجات و سبزی اینا، میوه‌شون دیگه تقریبا داشت تمام می‌شد، درختای بلوط افتادن به جونش، دارن درختای بلوط دارن صاف می‌کنن، تمام بحث مشکل، یعنی بحث تنورشون و پخت و پز آشپزیشون از طریق هیزومه. و خدمتتون عرض شد که خب کشاورزی اینها رو دارن، در عین حال بحث تجارت تو خود شهر پاراسنار هستش. و اینکه تسلیحاتش چجوری تامین میشه، عموماً یا غنیمت‌های جنگی هست که با طالبانی که می‌جنگن اینا رو غنیمت می‌گیرن، یا اینکه از همون افغانستان بتونن چیزایی رو از اون سلاح‌های خیلی سبک، سلاح سنگینشون اوجش مثلا من چند تا تفنگ 106 دیدم، توپ 106 که مستقیم شلیک می‌کنه، یا مثلا چند تا چه می‌دونم گرینوف بود یا عمده تسلیحاتشون هم کلاشینکوف بود که حالا به دستشون میرسه. ولی خب این که توپی داشته باشن، تانکی داشته باشن، چه می‌دونم تسلیحات اینجوری، نه ماشیناشون هم تویوتاهای معمولی از خود افغانستان هم می‌دارن میارن از اون استفاده می‌کنن و همین دیگه، هیچ جای دنیا کسی هم به اینا کمک نمی‌کنه و تنها راهشون همین که یا بتونن خود افغانی‌ها رو یه جوری سیم می‌کنن که قاچاقی سلاح بیارن و پول بدن بهشون، اینا می‌کنن که مجبورن. حالا خود دوستان میگن میدونن که چه باید کرد، یا بریم همشون رو سر ببریم که خودمون راحت بشه، به دشمن یه جوری برسونیم که آقا شما بکشید ما هم وجدانمون راحت‌تر میشه، حداقل یک بار این اتفاق میفته بعد دیگه هر روز دغدغمون نیست، یا اینکه یک راه حل عملی‌تر داشته باشیم که واسه این موضوع، واسه حداقل تبلیغ این موضوع. ببینید ما دستمون از فلسطین و غزه هم دوره، ولی نسبت اونجا بیکار نشستیم. دقیقاً میخوام بگم که ما همونقدر که داریم در این راستا فعالیت میکنیم، یک دهممون هم میتونیم ما برای این مردم وقت بگذاریم، برای مردم لبنان چجوری داریم وقت میذاریم، واسه همین مردم میشه وقت گذاشت، و همونقدر که برای اونا کار میکنیم یه چند درصدی هم کمتر از اون بده، نمیگم اونو تعطیل بکنیم، اونم کنار این باشه، ولی حداقل چهار تا نشست، چهار تا چه میدونم، حتی دوستانی که من بهشون آقا شما کتاب داری مینویسی در رابطه با اون موضوع، شعر هم مینویسی، رمان داری مینویسی، این هم موضوعه، احتمال این بیشتر هم جای چیز داره، چون از لحاظ اعتقادی خیلی به ما نزدیکن، از لحاظ قومیتی هم خیلی به ما نزدیکن، خیلی بومی تر شدن اونها نسبت به مثلا بچهای فلسطین، و خیلی راحت تره، کارمون راحت تره، میگم قرار نیست اون برو تعطیل بکنیم، کارمون رو سهل‌تره. من خیلی راحت‌تر تونستم برم اونجا فیلم بسازم تا اینکه چندین سال ادعا بکنم ممکن برم غزه، که البته غزه بخوام برم، ولی این کاری که میشه اینجا وزارت اطلاعات دستام میزنه که شما ویزات نمیشه، ممنوع ورود به فلسطین، چرا رفت، ولی اونجا رو کسی نتونسته من بگه چرا رفتی. ولی در هر صورت جای کار زیاد داره، خیلی هم جای کار داره، با توجه به اینکه انقدر هم عشق و علاقه نسبت به جمهوری اسلامی دارن و انقدر هم دارن تلاش میکنن، ولی ماها همچنان در هم یک کوچه اوج فعالیتمون اینه که تو فرودگاه مهراب هست، یعنی تا فرودگاه امام خمینی هم نه، این میگم که این دعواها رو ما همیشه با این حاج زهید داریم، حاج زهید واسه میگم حاجی شما که میخواهید برید حداقل شعار هم که میخواهید بدید شعارتون عملی تر باشه، یعنی تا فرودگاه مهرآباد که دارید میرید به دشمن دارید میگه آقا ما فقط اومدیم اینجا پوز این رو بدیم، چون فرودگاه مهرآباد پرواز بین المللی نداره که ته تهش میره کرمانشاه، از اونجا بیشتر که نمیتونه بره، که شمایی که هواپیما میخواهید باید برید توی فرودگاه امام بشینید، بعد بگید که ما را یه هواپیما میخوام که ما رو مثلا چمون ببره بیروت، ببره فلان جا، وقتی تا اونجا شما نمیتونید برید، غزه رفتن و چه میدونم عریش رفتن و بحث تو مصر رو تو فلان جا رفتن، خب خیلی شعاریه، یا تو جنگ 33 روزه دوستان اومدن چند تا اتوبوس گرفتن، یا علی به سمت سی مرز بازرگان که از اونجا بلند شد برن ترکیه، بابا ترکیه که هواپیمای مسافربری ما رو وارد می‌داره با هواپیماهای جنگندش فرودگاه استانبول یا آنکارا مینشونه که ممکنه شما سلاح ببرید لبنان، و شما اتوبوس میتونید کاروان مدرسه ببرید بیرون، خب خنده‌دار، دشمن کاملا میتونه بفهمه شما دارید شعار میدید، دوست هم میفهمه شما دارید شعار، لااقل شعارات یه مقدار رنگ و لعاب عملیاتی پیدا می‌کنه، کاری که بچهای ترکیه کردن، حضرت عباسی 70 80 سال نظام لائیک، نمیدونم ارتش لایق، آدم ها همه لایق، یک مرتبه ترکوندن، این بحث کشتی ماوی مرمره و بحث کاروان آزادی که متاسفانه تو ایران خیلی از دوستان اومدن تبلیغات منفی علیه اون کردن، که خیلی از جاهای مختلف نظام اومد متاثر از همون نگاه اومدن، حتی تلویزیون ما بازتاب ندادیم موضوع رو، یعنی من تو استانبول جمعیت 1-2 میلیون نفری که تو میدون اصلی استانبول جمع شده بودن علیه امریکا و علیه اسرائیل شعار میدادن و پرچم اونها رو آتیش میزدن، خیلی جای تأسف داره که یک فریم عکس هم تو صدا سیمای ما پخش نشد و هیچ اعلام هم نشد تو اخبار ما که اونجا همچین اتفاقی افتاده، یا اینکه این جوان ها الان من میگم تو این فضای فیسبوک با این بچهای ترکیه که ارتباط داریم هر روز برام یه دونه کلیپ میفرستن این بچه‌ها، بعد جالبه تو عموم کلیپ‌هاشون هم عکس آقا هست، امام هست، و اکثرا هم همین سرودهای اول انقلاب ما رو برداشتن ترکیه استانبولیش کردن، بعد برداشتن چهار تا آهنگ استانبولی هم زدن تنگش، انقدرم قشنگ درست کردن، انقدرم خوشگل درست کردن، و شدیداً هم خواستار داره تو خود ترکیه، هر جا که ما می‌رفتیم، من قبل از پاکستان رفتم 10 روز قبلش واسه همین کار کشتی ماوی مرمره مستند به اسم خدا در مدیترانه که توفیق شد رفتیم برادران دیدیم بوده 5-6 استان رو من رفتم. خب جالب بود برام، مثلا تو استانبول رفتیم توی فروشگاه خیلی بزرگی، از دور که من فکر می‌کردم دیسکو، صدایی که بیرون میومد و این ساز و آوازش و این حرفا، وارد شدیم خب لباس فروشیه، رفتیم داخل می‌بینیم که از اون دور یه پسر با قهر داره میاد سمت من. بعد خب خدایا من می‌خواد ریش من گیر بده، چی به اون بگم که ایرانی حرف بزنم بهش بر نخوره، مثلا این لایک مایکا اومد و سلام علیکم و فلان خیلی قشنگ سلام علیک کرد و گفت خب چیکار میتونم بکنم. بعد دیدم که شبیه زرتوستاست، گفتم شما ترکی شما کجایی هستی؟ مثلا گفتم من حالت نیمچه انگلیسی فارسی عربی زبان اسپرانتو ما خودمون داریم، با این دوستان صحبت می‌کردیم. گفتش که نه من پدرم تایلندیه مادرم ترکیه‌ایه. بعد شما کجایی هستی؟ گفتم که من ایرانی هستم. آقا من گفتم حالا این پسر موها فشه قیافه عجب وجب، تا گفتم ایرانی مرحبا احمدی نژاد، مرحبا چورو کرد احمدی نژاد و فلان، که من میگم بابا تو رو دوستن نشن مال این هر کاری قیافت نیست، ولی با خدا قسم این حال میکرد دنبال بلافاصله دنبال عکس آقا میگردن احمدی نژاد. من عکس بابا کجا من که سالتون تبلیغات نیست، هر جا میرفتیم از ما عکس میخواستن. و خب این خیلی جالبه، یعنی شما ببینید تو اون قشر هم نفوذ داره، حالا به غیر از بحث قشر مذهبیشون و اینها یا بچهای انقلابیشون. و متاسفانه ما هیچ ارتباطی با این بچه ها نداریم، یعنی بچه دانشجوهای استانبولی، بچه دانشجوهای اسکندرون و نمیدونم آدانا و آنتالیا و مناطق مختلفی که ما رفتیم، آنکارا و خدمتتون عرض بکنم که قیصریه، اینهایی که ما دیدیم اعتقادشون به جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی بسیار بیشتر از ما بود. یعنی تازه من دارم میفهمم آقا انقلابی بودن یعنی چی، تو اونها دارم میبینم. اینکه توی نظام لایک دارن این همه تلاش میکنن، فعالیت میکنن علیه نظام سلطه تو دنیا، بعد ما نشستیم دست رو دست گذاشتیم که خب حالا یه 4 تا مکبر اسرائیل اصلا روز قدس ببینیم شلوغ میشه یا نه، بریم بیرون، اگه نشد که حالا همینجا هست. 22 بهمنم یه جوری میگیدیم که دقیقا مسیر با در خونه ما یکی باشه، یعنی که 4 تا ماشین هم بتونیم بریم اونورتن. ولی اونجا اینا هر روز دارن فعالیت میکنن، همیشه پیش قراولن دیگه، تو فلانجا مثلا سلمان رشدی غلطی میکنه، اولین شخصیتایی که بونن میشن مردم پاکستانن، بعد ترکیه، بعد فلانجا فلان کس کنم میشه یه غلطی میکنه، باز دوباره اینا بود. بعدم بعد یه هفته این که ما ببینیم آقا تو نماز جمعه تعداد جمعیت زیاده، میکروفون میدید دست حسین اعلی کرم تو یه مسیر دامیدور فلسطین، این چند قدمی که داریم میریم خونه تو اونجا 4 تا شعارم ببین. ولی اونا همه عملیاتی دارن میان بیرون و عملیاتی هم دارن اقدام میکنن، بلند میشن کاری رو که هیچ کس تو دنیا فکر نمیکرد اینا راه انداختن. الان همین دوستایی که بلند شده شاید کاروانی که راه افتاده برای بحث کاروان آسیایی از اندونزی و مالزی و هند و پاکستان و ایران و ترکیه سوریه، اصلا شما میدید چند خط خبر توی یک کشور شما در رابطه این موضوع میبینید. عمر ترکیه یا منتظرن، همین امروز تو یکی از بچه‌ها داشت صحبت کرد با اون آقای بندیداری موقع صحبت کرد، عمر بچه‌ها میگه خب چه خبر؟ گفتم خب خبرم شما تیم ما خودمون بخبر. ولی خب اونهایی دارن لهله اینو میذارن که یه اقدامی بشه، یه کاری بشه. خب ببینید اگر به نظر من به دوستان پیشنهاد دادم، به بچهای جنبش ادارت خان گفتم، گفتم آقا حداقل ارتباطی که شما میتونید با اینها بزنید همین ارتباط اینترنتیه حداقل، یعنی اونهای خودشون دارن یک جوری وابسته به جمهوری اسلامی میدونند، ما تو جمهوری اسلامی هیچ کاری نمیکنیم، ولی کوچکترین کاری که بکنیم شما اون وقت ببینید که اونور چقدر برد داره، چقدر اونها برداشت قشنگ میکنن، چقدر انقلابی تر میشن باز، و باز دوباره ما البته عقلیم هی باید بودیم که با اونها برسیم، یعنی با این جور عملکرد به هیچ جایی هم نمیرسیم. حالا در صورت این بوده دوستان اگه سوالی چیزی دارن
دروات دیپلماتیک ایران و پاکستان که گفتید مانعی میشه که مثلا ما حمایت کنیم توضیح میدید
میشه. ببینید حتی اینو باید دستگاه دیپلماسی ما جواب بده، ولی ما هر جا حرف میزنیم ببینید مثلا همه قصه ای که توی چچن هست، ما چچن رو اومدیم هی کوبیدیم، الان شما بیدید بچه های چچن خون گریه میکنن، بچه های شیعیان رو چچن خون دارن درس میکنن که ما شیعه ایم وهابیت چیه، تو حرف میزنیم یا یه مشنوج وهابی دارن فعالیت میکنن در القاعده و فلان، اگر قرار باشه ما منافع اینجوری تو پاکستان هم همین اتفاق میفته، یعنی ما یه 1001 منافع داریم، حالا 1001 منافع ما احتمالاً جناب آقای ریگی بوده، جزء منافع ما بوده که پاکستان تحویل نگیره که الحمدلله میزاد دائم داره ریگی میزاد توی پاکستان، ما یعنی تمام اون چیزایی که آقا دارن میگن، تمام اون چیزایی که امام دارن میگن، یعنی برای همه رو میشوریم میذاریم کنار که منافع ما تو دستگاه سیاسی. ببینید من کاری ندارم، من میخوام بگم که آقا یک جایی هم بعد نظام درست میگه، ولی ما هم خودمون نشستیم مثلا اول انقلاب خب اگه لانه جاسوسی تسخیر نمیشد چه اتفاقی میافتاد؟ خب یقینا امام میدونست در اونجا چه خبره، ولی یک سری اقتضائات بین المللی هستش که نظام باید از اون تبعیت بکنه. آیا ما هم باید تبعیت بکنیم؟
دانشوی پیرو خط امام معطلین واسه که نموندن که بلند شدن رفتن گرفتن. چون میدونستن ته ذهن امام چیه، ماها میدونیم ته ذهن آقا چیه، اصلا مواضعی که آقا میگن کاملا مشخصه. نمیگم بلندشین بره فرانسه پارسخونه رو بگیریم. چهار تا اقدام عملی میتونیم بکنیم. اگر مثلا برای پاکستان پرداختن به شیعیان پاراچینال خط قرمزه، برای دولت ما شاید این اتفاق، برای ماها که خط قرمز نیست که، برای من مستندساز آزاد که خط قرمز نیست. من میتونم برم همه چی اونجا تصویر بگیرم، فیلم بگیرم. لوس کردن دوستان گرینوف هم به هم دادن، اون رو هم گرفتم، علیه طالبان هم جنگیدم. خب این افتخاریه برای بنده. دولت پاکستان حالا بوده دنبال من که فوقش میشه که دادن ویزا نمیدم، من که نمیتونم تو کشور خودم بگیرم که. یا مثلا دولت یا آقا روابط ما سیاه شد. خب سیاه شد که سیاه شد، به من چه سیاه شد؟ خودتون میگید اینجور سفیدش بکنید. خب من دارم کار خودم رو میکنم، شما کار خودتون رو بکنید، شما هم کار خودتون رو بکنید. یعنی واقعا سر این موضوع معطل این نباشیم، ببینیم که یا آقا حتما چی میگه. به هر حال ما خط و خطوط هامون مشخصه، ما قرار نیستش که خدای نکرده یه جوری عمل بکنیم که نقطه مقابل صحبتای آقا باشه یا عملکرد آقا باشه. یقینا وقتی ما میدونیم خط و رفتارمون با آقا چه جوری، در همون راستا عمل میکنیم، با همون رو هم آقا تایید میکنه و همون رو هم میتونه به عبارتی یک کار خوب بسیار. حضرت امام که گفت آقا مثلا تسخیر لانه جاسوسی انقلاب دوم بوده، انقلابی بزرگتر از انقلاب اول بوده. خب این خیلی قشنگه، ولی در این حال دانشجو نشست ببینه که آقا پس امام آقا این تایید میکنه نمیکنه، امام مثلا سنی میگه آقا اقدام میکنه، امام تایید نکرد اصخایی میکنه میایم بیرون، تایید کرد میمونیم 444. خب همین خیلی جای برکت داشته واسه انقلاب ما. تو چیزهای دیگه هم همینه، یعنی تو روشهای دیگه، تو جاهای دیگه دنیا، واسه مثلا ما مردم مظلوم چچن بخوایم اقدام بکنیم، یقین بدونید ما برکت بسیار بیشتر از اون قصه ای که توی لانه جاسوسی بود تو خواهیم داشت. سر قصه پاراچینال هم همینه، جاهای دیگه دنیا هم همینه. ما اصلا بخوایم ما منافع برای خودمون منافع تعریف بکنیم، خب ما از اول انقلاب که پس سر قصه فلسطین همشمون از دست دادیم دیگه. متأسفانه اصل قصه‌مون، اصل ماجرامون بحث فلسطینه. حالا بخوایم بس بگیم که آقا نه، ما اگه بخوایم جایگاه مثل همون قصه ای که توی دولت اصلاحات بود که آقا ما اگه بخوایم تشنج روزایی بشه فدا میشه، قصه فلسطین هم باید بوسیم بذاریم کنار، کاتولیک تر از پاپ نشیم، فلسطین از فلسطینی هم نشیم، خودشون دارن صلح میکنن به ما. ولی ما اصلا داعیه دار این قصه ای، پرچم دار این ماجرای، حالا اگه قرار بشه فقط پرچم داریم در قصه فلسطین باشه، یه جوری کانالیزه شدیم رو اون موضوع، هم موندیم جلو هم نمیتونیم بریم، هی انگولک بکنیم که آقا انتفاضه بشه یا نشه، چون تا خودمون اقدامی نکنن که ما کاری نیستیم. جاهای دیگه دنیا هم همینه، یعنی اصلا وقتی حضرت امام مواضعش میگه با جنگ ما جنگ رفع فتنه از کل عالم است، یا جنگ ما جنگ فقر و قناعت، خب این نشون دهنده اینه که ما اون مانیفستی که برامون به نوعی نوشته شده تا ته دنیا چه جوری باید بریم جلو. ولی وقتی بخوایم به جاهای دیگه دنیا هم برسیم، حداقلش اینکه از قشر خودمون شروع کنیم، بچهای دانشجو بخوام شروع بکنن یه همچین فعالیتی رو، یقیناً تاش می‌بینید که برکاتی که داره خیلی بیشتر از چیزایی که فکرش رو می‌خوایم بکنیم و خیلی جای کار داره. اونطوری با منافع دولت کار نداریم، کار خودمون. الان همین حرفای اخیر آقا که برای شما گفت آقا ملت پاکستان تو اولویت هستن نسبت به ملت‌های دیگه، خب بحث صرفاً سید پاکستان نیست، یعنی اتفاقی که در اتفاقاتی که در پاکستان میفته و اون نگاه انقلابی که تو مردم داره متبادر میشه، به خصوص شیعیانی که تو ما اون منطقه هستن جزء انقلابی ترین شیعیان دنیا هستن، ولی ماها اونها رو واقعا اهمیت نمیدن، اصلا دیده نمیشن، برای ما دیده نمیشن. حالا این کل قسمت بحث پاکستان، شما پاراچینال رو بجز اینها بدونید، یعنی یه چیز بسیار رفیع‌تر و بالاتره. این هم بحث اعتقادی، هم بحث مسائل انقلابیشون، بحث چه میدونم نگاهشون به جهان اسلام، همه اینا. یعنی به من بود آقا راهکار هست، ما گلنشیم از ایران اعزام شیم لبنان یا چه میدونم بریم غزه بجنگیم، بابا خودتون زندگیتون دارید از دست میدید. ولی اونو تو اولویت میدونستم، چون نگاه جهان شمولشون خیلی بیشتر از ما بوده، یه مقدار جلوتر از ما هم هستن. من بر همون مبنا دارم میگم، یعنی اگر ما نگاهمون رو منطبق بر همین گفتار سلام داریم، گفتار آقا بدونیم و بگیم که آقا حضرت آقا اینجوری همچین مسائلی رو مطرح کردن، در همون راستا هم بیایم عمل بکنیم، یقینا به نتیجه مطلوب میرسیم. برام نیست خدا نکرده نقطه مقابل بیان آقا باشه.
همین
در مورد
خود مثلا تصویر دانه هست، حتی زیاده این احتمال هم وجوده که
ارتباطی
با
همون داشته
بودن،
نه این که من هم با بچه های دانه خب من چون سال 80 که کار مستند کردم،
یعنی که یه جورایی در یعنی نبوده که بگن مثلا امام ما تشخیص میدیم ولی امام مثلا اگه هم تشخیص نمیتونه بگه، یعنی یه جاهایی
خب نه این رو شما قبول بکنید که ببینید یک جاهایی من دارم این رو میگم، یک جاهایی ما امام به فرض یه چیزی رو میگن که ما چند تا چیز دیگه بعد از صحبت ایشون ببینیم. یعنی به هر حال میگم یک سری اقتضائات بین المللی هست که نمیشه به شکل صریح حتی در موضع رهبری هم که باشه میتونن صریح موضع بگیرن. اون رو ما دیگه باید بالاخره یک جور برداشت بکنیم که آقا چجوری باید عمل بکنیم که هم رضایت ایشون کسب بشه همین که خطا ندیم. خود اینها دست ما هم هست، یعنی میتونیم خط و رفتار رو نشون بدیم یا نشونه بگیریم. تو خیلی از مثلا مسائل هستن بعضن بچه‌ها اقدام میکنن بعد از آقا برمیگردن میگن که آقا اولویت رعایت قانونه، اگر شما میبینید که قانون شکنی میشه با این کار دست اون عمل نزنید شما. ولی انقلابیگری خودمون رو باید حفظ بکنیم. حالا راه و روشای مثلا سر قصه توی شیراز بچه‌ها برگشتن گفتن که مثلا آقا ما هر جا میریم دنبال این مفاسد اقتصادی اقدام میکنیم ماها رو میان بازداشت میکنن. آقا خب یه جوری برید که شما رو بازداشت نکنن، نگفتش که بیکار بشینید، در این حال با آقا یه اقدامی هم بکنید که شما بازداشت نشید. یعنی شما دارید یه کار غیرقانونی شاید در کنارش میکنید که بر مبنای اون یک جوری دست اونها رو باز میذارید که شما رو بیان دستگیر کنن. یه جوری برید جلو شما که به عبارتی قانون هم نشکنه راهتون هم همونجوری برید دستگیر هم نشید. بعد اصلا تمام من به نظر خودم وقتی من رفتم پاکستان رو دیدم فکر میکنم که این به نوعی نگاه انقلابیگری عموما از کاراچینا داره به کل پاکستان تزریق میشه. این اگه اونجا ما اصلا میخوایم اونجا در بیاریم باید اصلا فاتحه پاکستان رو بخونیم. شما هر جای پاکستان که میبینید یک سری از این آدم ها یه تکونی خوردن ریشش برمیگرده به مردم کاراچی.
شما تنها راهش دفاع نظامی میجوین از منطقه کاراچی.
من دارم میگم فقط روی اونا رو تقویت بکنید. اونا خودشون میدونن چه جوری خودشون از خودشون مواظبت کنن. چون الان 31 سال دارن میجنگن. ببینید سال 62 3 اینا شروع کردن مردم رو کشتن. البته از سالها قبل این اتفاق افتاده بوده. خب دسته گرفته. بعد انقلاب چون اینها گرایش به انقلاب اسلامی پیدا کردن، شدیداً مورد خصم هم دولت وقت پاکستان واقع شدن، هم دستگاه‌های جاسوسی دنیا اومدن دیدن آقا یه اتفاقاتی تو اینجا داره میفته، این باید حذف شه. یعنی تو این عمل جراحی ترمیم نکنید، کلاً بگوریم بندازیم دور. و همین اتفاق چجوری افتاد؟ اینا قبلش خب جنگ با کمونیست‌هایی که بین افغانستان مجاهدین افغانی و کمونیست‌ها بود، اینا خب وقتی جنگ زده میشدن میومدن تو همین منطقه، اینها وارد این منطقه که میشدن جا نداشتن، شیعیان به اونها عموم میدادن، شیعیان آوردن تو زر سر زمین خودشون و زندگی خودشون. مثلا اینا میومدن اول اومدن تو باغهای اینها چادر زدن، بعد یه مدت که زمستون شد خود اونها درخواست دادن که آقا مثلا ما سرد فلان نمیتونیم زندگی بکنیم. شیعیان گفتن خب باشه کلبه ای مالا بسازید، حالا زمین مال ما سیاب جایی نگرفتی شما این چند متر زمینش، حالا مثلا دو تا سه سال دو تا بچه اضافه شدین مثلا کره حراره کجا جا بدیم فلان، آقا یه اتاقم کنارش بسازید، دوباره یه اتاق کنارش داد. بعد اینا شد روستا روستا، یعنی روستاهایی تو دل بچهای خودشیه. متو اینا مشکل نداشتن با اونا، خود همین ها نگاهشون هم سلفی بود دیگه، سلفی گری. کم کم که یه مقدار دیدن یه کلونی بزرگی شدن و نگاهشون هم خب تند روانه بود، اومدن گفتن خب شیعیان همون رافضیایی هستن که همیشه ما گفتیم لزومی نداره الان اینا پیش ما باشن. شروع کردن همون هم اقدام علی شیعیان، کسانی که مهمون بودن اومدن دست ساقونه هم باز گرفتن که دولت وقت پاکستان آقای ضیاءالحق 11000 نفر از این مجاهدین افغانی رو که در اون منطقه بودن همین نگاه سلفی داشتن مسلح کرد که آقا بگیرید بکشید بزنید هر چی گیرتون اومد مال خودتون. یعنی اهل سنت بیان اونجا، حالا نگاه سلفی بیاد اونجا مستقر بشه، شما اونجا باشید. که اینا جنگیدن که الحمدلله باعث چیزام شد، باعث فتح‌های بیشتری شد. یعنی اینا یه جورایی مونده بودن، خب حالا این مهمون ناخونده ای که اومد الان اینجا ما هم به زور مجبور بودیم بالاخره اینها رو یه جوری تغذیهشون بکنیم، چجوری بیرون کنیم، که همین باعث شد اینا شروع کردن تو مناطق مختلف تو شهر پاراچنار، شهر بزرگ پاراچنار، اینها برای خودشون بازار داشتن، نمیدونم خونه زندگیشون، البته اینا کم کم همین شکلی بود. یعنی اینا وقتی اومدن مسجد نداشتن توی شهر پاراچنار و خب اومدن مطرح کردن که آقا ما تو مسجد شما داریم نماز میخونیم، یه خورده سخت برامون با شما نماز جماعت خوندن. بعد اینا گفتن که شیعیان گفتن که خب ما که نمیتونیم توی مسجد دوتا نماز داشته باشیم. اونا گفتن دقیقاً اونجوری گفتن ما چیکار کنیم، یه قصه داریم مسجد یه تیغه کوچولو بکشیم مال ما. آقا تیغه کوچولو اینا کشیدن، اینا رفتن اون ورش رو 1000 متر خریدن اضافه کردن آوردن مسجد درست کردن، مناره درست کردن بزرگتر از مناره مسجد شیعیان، خیلی مناره بزرگی هم هست. و جالب اینه که از قبل اینا فکر همه چی رو هم کرده بودن. داخل مناره شما نگاه می‌کنید مثل این برج باروهای قلعه های قدیمیش یه دریچه‌های کوچولو کوچولو هست. تو روز میلاد حضرت رسول که هفته وحدت بود، شیعیان یکی از بزرگان اهل سنت از پیشاور دعوت می‌کنن توی مسجد شیعیان، تو مسجد امیرالمومنین اونجا سخنرانی بکنه. ایشون در حینی که داشت سخنرانی می‌کرد یک مرتبه بدون اینکه اصلا شیعیان خبر بشه از همه جای شهر حمله شروع شد. یعنی از همون دریچه‌های مناره شروع کردن شلیک، من فیلم دارم و هم دارن شلیک می‌کنن دور تا دور مسجد خمپاره گذاشتن همینجوری دارن می‌زنن حالا هر جا خورد، چون اینا محله چیزشون سلفیون که زندگی میکردن مشخص بود. شروع کردن همه جا رو همینجوری با خمپاره زدن، یعنی روب و وحشت. قبل از اونم شروع کردن تحریک، از این تحریک هم بود اینا شروع کردن تحریک کردن، اینکه شیعیان اینجوری وارد جنگ شه، اینا وارد جنگ نمیشدن. فیلمش باز هست که علیاذ بالله علیه امام حسین شعار دادن و به نفع یزید. شروع کردن حسینیت مرده باد، یزیدیت زنده باد. این فیلمش هست که شعار میدن خیلی هم تند، خیلی هم با عصبانیت که شیعیان یه تکون بخورن. شیعیان باز نشستن، یعنی اینکه اختلافی بشه، جنگی بشه، درگیری تو ما نشین، اتفاق نیفته داخلش. ولی اینا دیدن این اتفاق نیفته، روز 17 ربیع الاول اومدن خمپاره باران و نمیدونم گلوله باران شهر رو، مردم کوچه و خیابون شروع کردن کشتار. بعد که دیدن اینجوری، گفتن آقا ما چندین سال این استخون را زخم ما بوده، ما بی خیال شدیم، از جاهای مختلف حمله شد دیگه. داخل خود شهر اینا شروع کردن به امام حسین توهین کردن، باز گفتیم بذار باشه یه جوری با اینا صحبت بکنیم که حل بشه، دیگه نمیشه. شروع کردن جنگیدن، یعنی مسلح شدن و حمله کردن. و خب عمده اون کسانی که سلفیونی که توی شهر پاراناشرا بودن خارج شدن از پاراناشرا و اهل خونه‌شون موندن، یعنی زن و بچه‌شون مونده بودن داخل شهر، که خود شیعیان اومدن گفتن که آقا شما رو خب بگید کجاند و شوهرتون بفرستیم اونجا. خود زنها مخالفت کردن که اگر اونها مرد بودن که ما رو وسط شما بل نمی‌کردن، بعدش هم شما انقدر خوب پذیرایی می‌کنید، فلان می‌کنید، این حرفا، شما به طبیعتا دشمن ما نیستید. اصلا عیناً اینا رو گفته بودن که متاسفانه فیلمش رو یکی از دوستانی که اونجا بود داشتیم، فیلم به نوعی اعترافات این زنها رو که خودش نبود، یعنی میگم گفتم فیلمش پیش فلانی که خودش نبود. و اینا رو آوردن تحت یک کاروان تحت الحفظ فرستادن، با نیروهای دولتی فرستادن به پیشاور که دولت تکلیف زن و بچه مردم مشخص کنه. ولی خب اینها به این شکل وارد عمل شدن و اینطوری هم با اینها جنگیدن و هنوزم همینجوری داره میره جلو، یعنی اینکه هنوزم اون مناطقی که دست اینهاست، یعنی سند داره طرفیون، این باغ من بوده الان شده بزرگترین روستای طرفیون، هیچ کاری هم نمیتونه بکنه، دولت هم حمایت نمیکنه که هیچ. اینها وقتی خب این سلفیون و طالبان میان حمله میکنن، فلان روستا رو میگیرن، چند تا روستا رو من رفتم مثلا کلا با خاک یکسان شده بود، مثلا حسینیه‌اش و مسجدش هیچی نمونده. بعد میان کل مردم رو هم میکنن، یعنی انفال میکنن، همه رو میکشن، هیچ کسی رو تو اون روستا زنده نمیذارن بمونه. بچه شیرخاره رو تو گهواره گفتن آقا چون خونشیه تو رگشه، این محدود دمه، سرنیزه کردن تنجره تو چیه گلوی بچه کشته بودنش، یه همه جاش میری یه جوری اینطوری هست. بعد حالا این اقدام میکنن، میان روستاها رو میگیرن، خب روستاها رو گرفتن، شیعیان عقب نشستن و فلان، توی عملیات تاکتیکی دوباره اینا حمله میکنن، روستاها رو پس میگیرن، دولت شروع میکنه حمله کردن، مثلا این پنج روز و روزه عید قربان که دولت با توپ زد که آقا چرا این مناطق شروع میکرد، آب زمین خودمون بوده، روستای ما بوده، نه شما دارید جنگ میکنید، دولت با هلیکوپتر و با توپ و اینا داره میزنه. اینا اگر امید تو دلشون باشه که ایران زمزمه این هستش که آقا پاراشناری مظلوم هستن، صرف میگیم آقا ما بگیم پاراشناری مظلوم هست، انقدر تو دلشون امید هست که بتونن کل منطقهشون آزاد کنن و خودشون صلح رو میارن تو منطقه خودشون، ولی نه اینکه ما خودمون دامن بزنیم به این قصه اونها رو دل سرد بکنیم. یه سری آدمایی هستن جوش گفتم منافقینی که اونجا دارن سوء استفاده میکنن که آقا ایران داره سنگ خودشو به سینه میزنه، ما چرا به پای ایران بسوزیم، سر این واسه کی از ما حمایت کرد؟ از این خود اونا میگن ایران، واقعا میگن ایران نداره، ایران حمایت نکنه، فلان نکنه، به زبون میگن ولی تو دلشون این نیست. و این وسط این واسه روز قدس رو مرزک برداشت اونجا حرام کرده بود خدا، آقا اصلا من بعد بچه همین بچه دانشجو رفتم میگه آقا این چه کاریه شما برایش بود روز قدس راه پیمایی نشه، گفتو دارن که من محمد نواز هستم نه ایران نواز، جمله معروفی که ایشون فرموده بودن، من محمد نواز هستم نه ایران نواز، هیچ ربطی هم روز قدس به ما نداره، قصه یه بین فلسطینیا و فلان، ایران خودش رو اینطور خودش هم جمعش کنه. ولی خب مردم راه پیماییشونو کردن، چه میدونم تو همین کویت هم که دیدید که اون انفجار عظیمی که اتفاق افتاد روز قدس، به هر حال این چیزها توشون هست، ولی صرف اون روزنه امیدی که از طرف ما به اونها منتقل بشه، این میشه که خودشون پای خودشون وای میستن، چه بسا که 31 سال هم وایستادن. تو این 3 سال گذشته 1300 تا شهید دادن، 1500 نفر زن و بچه فقط به خاطر نبود دارو و خوراک و این چیزایی که به خاطر محاصره تلف شدن، 1500 نفر، 5000 نفر بی دست و پا فقط اونجا هستش، جانبازایی که تو یه عملیات انتحاری که سلفیون تو شهر پاراچنا داشتن 154 نفر شهید شدن از شیعیان. یعنی این چیزها رو دارن ولی دلشون خوشه که ما تو ایران زمزمه اینا رو میشنویم، هر پیشون میشه و همون وقت هم مثلا از اونها حمایت میکنیم. باید کسی رو بزنیم برنامه من بابت کار مستندی همین قصه پاراسنال رو دارم و تدوین نشده و قصه ترکیه هم که خدا در مهتران رو هم تدوین نشده، ولی باز دوباره اینکه یکی دو تا از این تیپ کشورها رو بتونیم بریم هست مطابق جزیز نگم بهتون که بتونم برم فعلا تا برای ای زنده برای اصلا بهتون یه خود در شروفه، یعنی داریم کارش انجام میدیم. من قصه ترکیه رو چون یه روز قبل از پاکستان بوده ترجمه هاش مونده بود، سپردم دست دوستان که هیچ کدوم از کاراش انجام ندادم. یعنی اومدم که رو نمایش کجا جلسه ما اهل رو نمایی اجزا نیستیم
میشه در پخشان که رو قسمت ارائی چند یه وقت ترکی میذاره برای
بعده نه اصلا کار که باسیمایی نیست، اصلا کار باسیم اونجا هم نیست. خب انشالله بحث این شد که بتونیم پخشش بکنیم حتما خدمت دوستان من عرض میکنم که نظر داشته.